أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. بحث در وجه سومی بود که اقامه فرمودن برای این که برای اثبات این که عروض عنوان تجری باعث تغییر و تبدل حکم فعل متجرا به می شود. فرض بفرمایید کسی برمیداره آب را می خوره. این آب خوردن فی حد نفسه مباهه، ولی فکر میکند که الان قطع کرده که این خمره. اینجا بر این فعلش عنوان تجری عارض شده. آیا عروض این عنوان تجری باعث قبح این میشود یا نه؟ واسه سوم این بود که خود عروض عنوان تجری از عناوین مقبحه هست، چنانکه عروض عنوان انقیاد از عناوین محسنه هست. مرحوم آقای خویی این وصف را پذیرفتند و فرمودن این وجدانی هست، عقل هم حاکمه در اینجا که خود عنوان تجری از عناوین مقبحه هست و فرمودن عقل هم حاکم است که بر این فعل صدق میکند. چی آقا؟ بر این فعل صدق میکند حتک و تمرد. میگن الان این شخص داره حتک میکنه مولا را با این کارش، و لذا به این عنوان، به این عنوان ثانوی میشد قبیح. این رای خوی پذیرفته. بعد ایشون شاهد بر این مطلب هم در کلامشون این گونه ذکر میکنن، میفرمایند در طرف انقیاد ببینید، اگر کسی انقیاد انجام بدهد، خب عقلا او را مستحق ثواب میدانند، و لذا فقها در بحث اخبار من بلغ گفتن که، برخی از فقها گفتن که این که این شخص مستحق ثواب دانسته شده، اونجایی که بلغه شیء من الثواب فعمل به، عمل کرد، خب در روایت هست که این ثوابی که بهش گفته شده به این شخص میدن. مرحوم آقای خویی فرمایند که عده‌ای از فقها فرمودن این ثواب برای انقیاده. پس معلوم شد که خود انقیاد باعث چی هست آقا؟ باعث استحقاق ثواب هست. در طرف تجری هم نظیر این باید گفته بشود، خود عروض و عنوان تجری باعث بشود که اون فعل قبیح بشود و عقلا استحقاق عقاب را داشته باشد. تا اینجا را ایشون قبول کردن. اما بعد می فرماین که ممکنه برخی تمسک بکنن به قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، و بگن که حالا که شما پذیرفتید این فعل متجرا به قبیح می شود، باید بپذیرید که پس حرام هم می شود. چرا؟ به خاطر قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. آی خویی می فرماین ما قبحش را می پذیریم به الوجدان و به حکم العقل، اما جریان این قاعده در اینجا را نمیپذیریم. جریان این قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع در این مورد را نمیپذیریم، و لذا اینجا حکم به حرمت نمیکنیم. چرا میفرمایند چرا نمیپذیری؟ میفرمایند به خاطر اینکه این قاعده اگر در جایی باشد که عقل کشف ملاک بکند در سلسله علل احکام، احکام یک علتی داره دیگه، هر حکمی ناشی از یک چی هست آقا؟ از یک ملاکی هست، مقتضی دارد. ما شیعه معتقد هستیم که در متعلقات احکام مصالح و مفاسد هست، ملاک هست. ولو خداوند حکم را صادر نمی فرمود، در همون چیزهایی که امر صادر فرموده مصلحت هست، در همون چیزهایی، در اون چیزهایی که نهی فرموده در اونها مفسده هست. یعنی متعلقات با صرف نظر از اوامر و نواهی خدای متعال خودشون دارای مصالح و مفاسد هستند. این دیدگاه شیعه از دیدگاه عدلیه هست. خب بنابراین دیدگاه می‌فرمایند اگر عقل یه جایی آمد کشف کرد ملاک را، که همون ملاک چی هست آقا؟ علت حکمه، در سلسله علل احکامه که باعث میشد که حکم جعل بشود.
ما متوجه نمیشیم در سلسله علل با در سلسله معالی ما
نمیفهمیم. اگر بگم یه حکم چهار مرحله داشت دیگه، درسته؟ مرحله اقتضا، مرحله انشا، مرحله فعلیت، مرحله تنجس. خب مرحله اقتضا علت حکمه. اگر آمد عقل ما یه جایی موفق شد همون علت را کشف بکند، علت را بتونست کشف کند، اینجا میتونیم بگیم که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. اگر تونست ملاک را واقعا کشف کند در یه جایی. ولی میفرماین آقای خویی میفرماین این قلیل هست، یعنی موارد خیلی کمی هست که عقل بتوند علت تامه حکم را بتوند کشف کند. این موارد قلیله. ولی اگر یه موارد باشد که عقل بتواند علت حکم را کشف کند، بله اونجا چی آقا؟ حکم شرع هم به دنبال خواهد آمد طبق این قاعده. ایشون مثال میزنن، فرمایید به العدل و حسنون از ظلم و قبیحون، اینها که انه علت وجوب عدل هست و یعنی در مرحله اقتضا هستند اینها و علت حرمت ظلم هست. اگر یه جای عقل اینها را درک کرد که هازا ظلمون، اونجا میدانیم که پس بنابراین شارع هم حکم به حرمت اون مورد کرده است. اما میفرماین کمه که عقل بتواند واقعا کشف کند که اینجا ظلم هست یا مصداق ظلم هست، در نتیجه حکم شارع هم بتونیم کشف کنیم اونجا. نه، موارد بیشتری شما میتونید براش پیدا کنید. عرض کردم مثلا فرض فرمایید که مسئله خیانت به عهد، عقل این را قبیح میداند دیگه، میگه که خیانت به عهد، انسان عهدی داشت، پیمانی داشت، نباید خیانت بکند، باید وفادار باشد. خب اینجا میگیم که عقل حکم میکنه اینکه این ملاک در اینجا هست، پس شرع هم حکم کرده که این ملاک در اینجا هست، پس این پیمان شکنی قبیحون، پس شرع هم اینو حرام قرار داده. استاد سبحانی حفظه الله میگفتن فرض کن که عقلای عالم همه به نقطه‌ای رسیدن که بابا چنین واکسنی لازمه، واکسن آبلمرغان لازمه و الا بچه ها ممکنه بعضیش کور بشن در اثر گرفتاری این مریضی. خب اینجا میگیم که حکم به العقل حکم به الشرع، حکم به العقلا و عقل که حکم کرد که بابا این باعث نجات انسان میشود، شرع هم این را میفهمیم که بس واجب کرده، چنین دریافت چنین واکسن را شرع واجب کرده. و همچنین شما میتونید اصلا این استعمال این مواد مخدر، خب میبینیم این باعث زوال عقل انسان میشود و هر چیزی که باعث زوال عقل انسانه قبیحه، چون افعال قبیحه صادر میشود اون انسان در اون حالت. ولذا میتونیم بگیم که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، پس شرع هم این را حرام قرار داده. دست کردید از مواردی را میشود از همین راه به حکم شرعی هم رسید، ولی کمه، قلیله، زیاد نیست. مجتهد از این راه ممکنه استفاده کنه در برخی از موارد به حکم شرعی هم برسد.
حالا محقق خویی میفرماید که مانع مفید
از این قبیل نیست. می‌فرماید که اگر از این قبیل بود بله ما میپذیرفتیم، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، ولی ما نحن فیه که میخواییم بگیم تجری قبیحون از این قبیل نیست. یه آخه قبح هم عقل اگر درک کرد که این قبح قبحی هست که حتما باید ازش اجتناب کرد، اون مرتبه از قبح را درک کرد، مثل خیانت در امانت، مثل فرسان عهدشکنی، اونجا را دیگه عقل درک میکنه که این قطعا باید از این اجتناب کرد دیگه، نه قبح ساده ای هست. اونجا میگیم که شرع هم او را حرام قرار داده. خب درک عقلی که روشنه، اگر در حد الزامی بود حکم شرع هم در حد الزام خواهد. خب پس بنابراین آیه خود میفرماید ما اصل قاعده را میپذیریم، اما در جایی که در سلسله علل احکام این درک باشه، این درک عقل باشه، این حکم عقل باشه. اما اگر نه، این درک و حکم عقل در سلسله معلول احکام باشه، معالیل احکام باشه، معلولات احکام باشه، یعنی یه حکمی باید از طرف شارع صادر بشه، بعدن دور عقل، نقش عقل بیاد میدان که حالا که چنین دستوری هست فرض فرمایید چی کار باید بکنی؟ باید اطاعت بکنی، باید اطاعت بکنی. اطاعت عقل درک میکنه که حسنو و درک میکنه که اسیان چی هست آقا؟ قبیحون، و باز درک میکند که حتی تجریش هم اگر قطع به حکم کردی تجریش هم قبیحون. باز ببینید قطع کردی به حکم، یعنی این در مرتبه بعد الحکمه. این نوع ادراکات که عرض کردیم چهار تا بیشتر هم نیست، حسن اطاعت، قبح اسیان، حسن انقیاد، قبح تجری، این چهار تا، این چهار تا همواره در مرتبه معلول حکمند، یعنی حکم باید باشد تا عقل بیاد به میدان بگد که آقا اطاعت اون حکم شرعی رو انجام بده. یه حکم شرعی باید اونجا محرز باشد تا اینکه حالا یا احراز مطابق که میشد اون اطاعت، یا احراز غیر مطابق میشد تجری و انقیاد. بعد فرمودید خب پس این حکم عقل در مرتبه بعد از حکم شرعیه. بعد کردید اینجا میفرماین ما این قاعده را جاری نمیکنیم، این قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع جاری نمیکنیم. اینجا عقل حکم میکند که اطاعت مولا واجبه، اگر مولا امری دارد باید اطاعت کنی، دیگه بر اساس این حکم عقل دیگه دوباره شارع دستوری صادر نمیکنه که بله اطاعت هم واجبه. فرمودید بر اساس این حکم عقل، حکم عقل در مرتبه معلول حکم شرع بود دیگه، شارع فرموده بود چیه؟ اقیم الصلاة. عقل آمد گفت که اطیع الله، اطاعت کن خدا را، حالا که گفت اطیع او نماز بخوان شما اطاعت کن، این حکم عقله، این اطاعت حکم عقله، عقل میگه این حسنون، اطاعت لازم هست. اینجا میفرماین قاعده را نمیتونید جاری بکنید، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، که حکم کنید که پس خداوند اطاعت را واجب قرار داده، چنین چیزی نمیشود. و اگر هم در شرع جای اطیع الله فرموده، این همون ارشاد به چی؟ به حکم عقل دیگه. اینجا دستور مولوی از طرف خدا صادر نشده. چرا؟ میفرماین محاذیری لازم میاد اگر بخوایم بگیم که اینجا قاعده جاری می شود در این موارد. اولین محظور این است که دیروز عرض کردیم می فرمایید این لغو می شود، برای اینکه اگر اون حکم عقل کافیه برای اینکه این عبد را منبعث بکند، عقل می گفت اطاعت کن دیگه، و این پامش اطاعت می کند. اگر کافی نیست پس این دستور خدا هم بر اطاعت کافی نخواهد، یعنی این عبد اگر عبدی است که واقعا مولا گفت اقیم الصلاة، عقلم گفت اطاعت کن، اگر واقعا کافی هست برای اون حکم عقل که اطاعت لازمه برای این باعث این عبد، خب کافیه، یه نیازی نیست شارع بگه. اگر کافی نیست شارع هم بگه اطاعت نخواهد کرد، بس در هر دو صورت گفتار شارعی که اطاعت واجب هست لغو خواهد بود، یعنی اثری نخواهد داشت. این بیان ایشونه. ما این بیان رو البته یه ملاحظه‌ای داریم، به نظر ما این بیان قابل نقده. ممکنه عده‌ای باشن که با دستور عقل حرکت نکنن اما با دستور شرع حرکت بکنن، یعنی به همون شخص عقل بگه اطاعت کن منبعث نشود، اما شرع بگه اطاعت کن منبعث بشود. پس بنابراین این که میفرماین که نه اینجا دیگه شرع دوباره چرا بگد، میگیم دوباره بگد تا اینکه چی؟ برخی هستن که اگر مولا دوباره بهشون گفت، به یه بیان آخری گفت اقیم الصلات را گفته، درسته، به اطاعت واجبونم گفت، اون حرکت میکنه. اگر نگد عقلش بگد اون حرکت نمیکنه. پس بنابراین این لغویتی که شون مطرح میکنن به نظر میرسد که قابل جوابه. حالا فرمایش اونها را انشاءالله میرسیم، مفصل هست که اونها در کجاها اختلاف داریم با اونها، اصولیون اختلاف دارن، انشاءالله اونجا باز بیشتر روشنتر میشد. خب پس بنابراین در اینجا اولین بیانشون اینه. دومون بیانی که آیه خویی داره میفرماید اینجا شرع یه حکم شرع نیست، قاعده ملازمه اینجا جاری نیست. این دومون بیانش مانعۃ الخلوه، یعنی دو شقی هست. میگه اگر شق اول را بگی یه اشکال وارده، شق دوم را بگی یه اشکال دیگر. شق اول این است که بگیم که مولا دستور مختص متجری را صادر بکنند، ایها المتجری تجری نکن، دستور مختص برای متجری صادر بکنند. و عقل گفت که التجری قبیحون، شارع هم بیاد به متجری خطابی صادر بکند که حالا که عقلت گفته قبیحون، بر شما حرام است تجری بکنی. اینا بگن به متجری بگن، میفرماین که این حکم باز لغوه. چرا لغوه؟ میفرماین دعویت ایجاد نمی کنه این حکم. چرا؟ برای اینکه هیچ کس مخاطب این خطاب، خودش را مخاطب این خطاب قلمداد نخواهد کرد، هیچ و هیچ کس ملتفت این خطاب نخواهد شد. اگر ملتفت بشود دیگه از تجریش از بین میرود. التفاتش به این که الان من دارم تجری میکنم، اگر به این التفات پیدا بکنه که این قطع من مخالف واقع است، دارم تجری میکنم، اگر ملتفت بشود همون آن دیگه تجری از بین خواهد رفت دیگه، و فرمود خواهد فهمید که داره آب میخوره. اگر نفهم است پس خطاب را متفت نخواهد شد، خطاب اصلا متوجه او نخواهد بود. این در صورتی که خطاب مختص باشد به این آقای متجری. اگر نخ بفرماید خطاب عام می صادر بکنند، به طوری که هم عاصی را شامل بشود هم متجری را، بگد مولا را حد که حرمت نکنید، در برابر اوامر مولا تمرد نکنید، این طوری بگید، هم شامل عاصیه هم شامل متجریه. اگر این طوری بفرمایید، این هم میفرماین اشکال تسلسل را داره. این لازمش این هست که حکم شارع در اینجا الا ما لا نهایه باید حکم صادر کند، میلیاردها باید حرمت صادر کند برای تجری. باز میلیاردها هم کمه دیگه، چون هر حکمی صادر بکند اون حکم موضوع میشد برای اینکه عقل درک کند چی؟ تجری اون قبیحه. وقتی عقل درک کرد که تجری اون قبیحه، باید یه حکم شرعی هم ملازم اون صادر بشود. باز وقتی حکم شرعی صادر شد، عقل خواهد گفت که تجری اون قبیحه. وقتی تجری اون قبیح شد، باز چی آقا؟ باز یه حکم دیگری بله شرع صادر بکند. الا ما لا نهایه این پیش میره. یعنی باید شارع در هر موردی، در هر حکمی بی نهایت حکم صادر بکند، چون هر حکمی که صادر میکنه، فرض فرمایید در طرف اطاعت گفت اطیع الله، خب میگیم آقا این حکم عقله، شما فرمایید نه حکم عقل که سر جای خودش هست، ولی حکم شرع هم اینجا باید حکم شرعی هم هست، مثلا شرع هم وجوب اطاعت رو اینجا جعل میکنن. میگم خب حالا پذیرفتی بر شما که حکم شرع جعل کرد اینجا وجوب اطاعت را. و این وجوب اطاعت باز موضوع میشود برای حکم عقل به حسن اطاعت. یه حسن اطاعتی عقل درک میکند که این وجوب اطاعت را شما اطاعت کن ها، این وجوب اطاعت که مولا گفته اطاعت کن، این حسن را. وقت عقل درک کرد حسن اطاعت اون را، با حکم قانون ملازمه شما فرماید باید یه حکم شرعی باید بیاد که واجب است اطاعت اون، اطاعتی که حسن بود مرتبه دوم بود، الا مالا نهایه این پیش میره. در بعض فرمودی چطور میشه؟ چه در طرف اطاعت اینا در نظر بگیرید، چه در طرف حرمت و تجری در نظر بگیرید، چه در طرف اسیان در نظر بگیرید، فرق نمی کنن. ما عرض میکنیم که حکم شرعی دیگه در اونجا نیست. اگر باشد خود اون حکم شرعی موضوع میشد برای حکم عقلی بعدی، حکم عقلی بعدی موضوع میشد برای به قاعده ملازمه به حکم شرعی بعدی، همینطوری پیش میره. حال اینکه معنا نداره و تسلسل باطل به ضروره. این بیان آیه خویی در اینجا هست. عرض میکنیم که اما راجع به اون شق دومه، یعنی اون سوال مثلا اعتراض و اشکال دومشون که فرمودن دستور مختص نمیشد به متجری صادر کرد، ولی این درسته، دستور مختص نمیشه صادر کرد. اما شق دوم که فرمودن که دستور عام هم نمیشه صادر کرد که هم عاصی را در نظر بگیرد هم متجری را. چرا؟ به خاطر اینکه فرمودن که اینجا چی میاد آقا؟ تسلسل پیش میاد. عرض میکنیم این هم قابل جوابه، این تسلسلی که شما فرمودید قابل جوابه. مستحضر هستید که برای بطلان تسلسل وجوهی در علم کلام و در فلسفه مطرح شده، وجوه متعدد و زیادی مطرح شده که یکی از بهترین وجه‌ها این وجه هست که معلول وجودش عین ربطه. وقتی شما این معالیل را جمع کنید و بی نهایت بگید که مثلا این معلول علت فوق اون علت هم معلول علت فوق همینطوری، همه اینا را معلول در نظر بگیرید یه جایی متوقف نشد، در حقیقت همه معلول های شما حکم یک معلول را پیدا میکنند. اون یک معلول چیه؟ وجود امکانی داره. پس بنابراین یک معلولی هست که وجود رابط هست، یعنی اصلا وجودی از خودش نداره، عین فقره. و وجودی که عین فقره بدون وجود مستقل محاله به اصطلاح محقق بشود. پس بنابراین نمیشود شما تسلسل را در نظر بگیرید بدون اینکه یک علتی باشد در رأس اینها. اگر نباشد همه اینها برمیگردن، همه این علتهایی که متسلسلن همه اشون برمیگردن معلول میشن، در حکم یک معلول میشن. در حکم یک معلول که شد، در حقیقت همه اینا یک معلولی که وجودش عین فقره میشود، عین اتکا هست و این محاله به وجود بیاد مگر اینکه یه وجودی باشد که این بتواند به او تکیه بده. در فرمودید این یکی از بیانهای برای استحاله تسلسل هست.
در سلسله
مالی هست
دیگه، اون تسلسلی
که محاله
تسلسل در
نایه در سلسله علل که محاله. احسنتم. خب پس بنابراین این بیان و بیانهای دیگر برای استحاله تسلسل گفته شده. حالا وجوه دیگری هم گفته شده. خب مراجعه می فرماید یکی از جوابایی که برای این تسلسل داده شده، گفتن آقا تسلسل اگر باطله در طرف علل باطله، در طرف معلولات باطل نیست. به همون بیانی که عرض کردیم، چون همه اینا در حکم عدمن، در حکم وجود مفتقر هستن و وجود فقری بدون تکیگاه معنا نداره پیدا بشه. اما در طرف، اما اگر یه جای شروع بکنی، یه علتی را شروع بکنی، بعد بیایی به طرف معلولات، بگی آقا این فرض کن که این ب، بعد از ب جیم، بعد از جیم دال، همینطوری بری پایین، مثلا بعد از دال ها، بعد از ها مثلا واو، ابجد حوز، همینطوری برو پایین تا الی مالا نهایه، اشکال نداره. چون اینجا از یک نقطه شروع کردی به طرف معلولات داری پیش میری، به طرف معلولات پیش میری، چون اون رأس را شما محرز قرار دادی، علتی داری، از این علت الا مالا نهایه معلول پیدا بشه. چوش کن داره از این علتی که یه رأسی داره، یه وجودی هست، یه منبع وجود اینجا پیدا کردید، از این معلولات الا مالا نهایه پیدا بشه، اشکال نداره. اما در طرف علت نمیشود، چون در طرف علت اصلا وجود محقق نمیشود تا اینکه یه علتی در رأس اینها باشه. و در ما نحن فیه، چون تسلسل در ناحیه معلولاته، یعنی شما در ناحیه معلولات در ناحیه معالل گرفتید این تسلسل را، از یه جایی حکم شرع شروع شد، به دنبال اون حکم عقل آمد، دوباره حکم شرع آمد، دوباره حکم عقل آمد، دوباره حکم شرع، پس همش طرف پایین رفتید، اشکال نداره. پس بنابراین یک جواب این است که این اشکال نداره، این طوری تسلسل این طوری اشکال نداره. جواب دیگری که گفتن آقا اینجا از قبیل اعتباریاته، اعتباریات تسلسل در اعتباریات مانعی نداره، تسلسل اگرم محال باشه در کجاست؟ در تکوینیاته. شما الا مالا نهایت اعتبار کنی عدد را، اشکال نداره، عدد غیر متناهری میشه در ذهن اعتبار کرد، چنان که عدد غیر متناهی را در ذهن میشه اعتبار کرد، اعتبار حکم غیر متناهی هم اشکال نداره. اعتباره دیگه، در تکوین که نیست، شما میگید اشکال داشته باشه، دقت کردی؟ پس بنابراین این که شما فرمودید اینجا تسلسل پیش میاد اشکال نداره، تسلسل هم پیش بیاد اشکال نداره، شهید صدر یه اشکال دیگری بر تسلسل میکنن، میگن که این تسلسل گرچه محال نیست ولی از این جهت اشکال دارد که این مقدار شارع جلب کنه، بی نهایت حکم جلب کنه، این لغو میشود، در یک موضوعی بی نهایت حکم جلب کند، هی اینا اطاعت کن، بعد بگید اطاعت کن، بعد بگید اطاعت کن، اصلا بی نهایت در هر حکمی بگید اطاعت کن، اطاعت کن، اطاعت کن تا بی نهایت. بر من اشکال نداره از نظر عقلی، بی نهایت اعتبار به اصطلاح حکم چون اعتباره اشکال نداره، ولی میفرمان لغو میشه، بی نهایت اعتبار لغو میشه. بس فرمودید ما بنده یه نقطه‌ای به نظرم رسید، اونم این است که اصلا این تسلسل در این امور اعتباریه به این نحو نیاز نیست. شارع یه قضیه حقیقیه جعل میکنه، میگه که هر وقت عقل حکم کرد به اینکه اطاعت حسنون، من اطاعت را واجب قرار دادم، یه نیاز نیست که سر هر حکم عقل وایستد بگید این اولی که گفتی من اونجا یه حکم جعل کردم، دومی رو هم گفتی من اونجا یه حکم جعل کردم، نه، یه قضیه حقیقیه، یه بار جعل میکنه، یه کبرای کلی، این کبرای کلی بر همه انطباق پیدا میکنه. پس بنابراین این اعتبار نیاز نیست که این اعتبار رو ما همونطوری پراکندش بکنیم، تفکیکش بکنیم، بی نهایت بگیم جعل بشه، یه جعله به صورت قضیه حقیقی همه را در بر میگیره. بس بنابراین این بیان آی خویی رضوان الله علیه که میفرمایند که اینجا حکم شرعی، جعل حکم شرعی اینجا معنا ندارد، از باب ملازمه دوچار اشکال هست، به نظر ما نه، دوچار اشکال نیست و شارع هم میتواند اطاعت را واجب قرار بدهد، یعنی چه در سلسله علل باشه چه در سلسله معلولات باشه. اتفاقا مرحوم شهید مصطفی خمینی رضوان الله علیه دیدم اینجا این مطلب را دارد، ایشون میگه که مگر قضیه عقلی تخصیص برداره؟ کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، این کبرای سیاست عقلیه، مگر قضیه عقلی را میشه تخصیص بذارید؟ آقا در سلسله علل باشد بله قبول داریم، اما در سلسله معلولات باشه قبول نداریم. اما این چه حرفیه؟ اگر این کبرا هست عقلیه، در همه جا باید قبول داشته باشید.
از اول در قضیه عقلی در سلسله علل اصلا چی شده؟ اینجوری نیست که ما بگیم کلن برای همه چیز قضیه عقلی درست شد، بعد ما بگیم اونو استثناء ازش بزنیم. از همون ابتدا دایره این قضیه عقلی مقید بوده،
خواهد
بوده کلی بوده، بعد اومده بوده
همون بیان میخواد، میگه بیانی آقایان ارزانه کردن که بیاد از اول اینا مخصوص قسمت علل بکند، مثلا کشف در ناحیه علل بکند. با کل ما حکمه به العقل، حکمه به الشرع، یه بیان عقلی است. اگر درست باشه، که ایشون ظاهرا قبول نداره، میگه اگر درست باشه باید در همه جا درست باشه. به نظر میرسد این بیان درسته، چون عقل هم پیامبر درونی هست، حجت خدا هست. کتاب الحجه کافران، ملاحظه بفرمایید، عقل یکی از حجج هست. وقتی که عقل کشف کرد واقعا ملاک تام را، کشف میکنه که شارع را از من میخواد. فرمودید؟ پس هم قضیه کبرای کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع درسته، این قضیه هم در طرف علل جاری هست، هم در طرف معلولات. و این که آقای خوی رضوان الله علیه فرمودن طبعا به بعضی مشایخ بزرگانی که نه در طرف معلولات این جاری نیست و چاره اشکاله، ما نتونستیم این را بفهمیم قبول کنیم. بس بنابراین در این موارد تجری هم حکم عقل به قبح هست، هم حکم شرع به چی هست آقا؟ به حرمت هست. در این موارد شارع هم حکم به حرمت میکنه و مختص البته متجری هم نیست، یه حکم عامیه. حکم عام غیر متجری هم در بر میگیرد. این وصلیه تمام شد، انشاءالله وجوه بعدی را مطرح میکنیم. بله دیگه، بله. خب بله، الحمدلله رب العالمین. سلامک الله.
از اینه که